با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما ابراهیم گلستان است. آقای گلستان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران ایران در بیش از نیم قرن اخیر ایران بوده است. و همچنین با تأسیس استودیو گلستان در دهه 30 دو فیلم سینمایی با نام‌های خشت و آینه و اسرار گنج دره جنی ساخت و فیلم‌های مستند زیادی از جمله آتش، از قطره تا دریا و موج و مرجان خارا تولید کرد. بسیاری از منتقدان ادبی او را از پیشگامان داستان نویسی کوتاه در ایران می‌دانند و کتاب آذر ماه آخر پاییز او را که حدود 70 سال پیش نوشته از شاهکارهای ادبیات معاصر فارسی می‌دانند. آقای گلستان در بیان دیدگاه‌هایش صریح و بی‌پرواست. او 94 سال سن دارد و من برای گفتگو با او به منزلش در حدود 100 کیلومتری لندن آمدم. آقای گلستان خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میدونی که ما در این برنامه معمولاً از شخصیت‌های معروف میپرسیم که 5 نفر از کسانی رو که بهش علاقه‌مندن چه معاصر چه تاریخی معرفی کنن. من میخواستم از شما بپرسم شما به کدوم 5
نفر؟ من شخصیت معروف نیستم.
به نظر شما خود شما ممکن نباشید، ولی خیلی ها به هر شما یکی از برجسته‌ترین نویسندگان و روشنفکران معاصر ایران.
من به صفت روشنفکر اعتقاد ندارم. حتی بعضیا اینقدر به این مسئله تعجب میکنن که امضا میکردن مثلا آگاه، مجله چاپ میکردن مثلا روشنفکر. آخه اگر این روشنفکره، فرض میکنیم که یونگ چی کار است، فروید چی کار است، انگلس چی کار است، تعارف ها
بیم کنار. اوکی، نویسند و فیلمساز که هستین، اونا که ایرادی
بودم حال که نیستم.
بهار میخواستم از شما بپرسم 5 نفری که ما میتونیم به عنوان حداقل 5 نفر از افراد مورد علاقه شما اسم ببریم، کیا میتونن باشن؟
خب علاقه من در چه کانتکس، در چه متنی، در چه زمینه‌ای؟ اگر بخوام تقسیم بندی بکنیم، بگیم که در مورد نویسندگی و مواد یه نفر انتخاب بکنم، چطوری میتونم از یه نفر انتخاب بکنم؟ اگر بخوام بگیم در مورد چون اسپورت، خب یه نفر انتخاب بکنم.
حالا شما
ظلم به خود معلومات ذهنی من میشه، به احساسات من میشه.
میدونم شما هم در تجربه شخصیشون هم در مطالعاتتون برای خیلی آدم‌ها رو میشناسید، مطالعه میکنید، ولی در این برنامه چون ما 5 نفر در مورد صحبت میکنیم، من می‌خواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه در مورد 5 نفر صحبت بکنیم. مثلا شما همونطوری که قبلا گپ می‌زدیم آدمای مثل اسحاق اپریم رو دوست داشتید.
اپریم خیلی چیز کامل درستی از برای این کار.
اپریم یکیه دیگه، از کسانی دیگه که از دوستان شما بودن مهدی سمیعی.
آره
مهدی خوبه،
خیلی.
این شد 2 نفر. بعد من می‌دونم که شما دفعه پیش که ما صحبت کرده بودیم، روزهای قبل از ضبط این برنامه، شما از رضا شاه و استالین اسم بردید، اونها هم میتونیم صحبت بکنیم.
خوره
4 نفر میمونه. پنجمی هم شکسپیر. دفعه پیش گفتید که اگر یک نویسنده باشه میتونه در بین خارجی
در بین خارجی ها، ولی هیچ گفتگو نداره که من میگم مولوی، میگم سعدی و این دوتا از هر کسی هم بالاتر میدونم.
بسیار.
ولی در حد، یعنی اگر 3 نفر بخوام اسم ببرم از نویسنده ها، یا از اونایی که خلق کردن به وسیله کلمه، حتما میگم مولوی، سعدی، شکسپیر. برای خاطر که نظر شخصی من، هرچه ممکن اشتباه میکنم، نظر شخصی تو تمام کارهای هنری به آدمه. کی به آدم رسیدگی کرده؟ کی آدم رو سعی کرده بشناسه و سعی کرده بشناسونه؟ تو اینا که هم میشستم واقعا به اندازه داستایفسکی هم هست، فوکنر هم هست،
خیلی هستم من. ولی شما میخواییم در مورد 5 نفر صحبت بکنیم؟
مولوی، سعدی، شکسپیر. آره
میخواییم اون 3 نفر هستم باشم مهموناتون،
هرچی بخواید شما.
چون میگم 5 نفر هم ما میخواییم انتخاب کنیم، میتونیم بگیم شکسپیر و سعدی، میخواییم بگیم مثلا 2 نفر
مولوی. اگر بخواد بگی سعدی نمیتونیم،
پس میگیم فقط شکسپیر با من نویسنده. ولی بعد شما میتونید موقعی که شکسپیر رو توضیح میدید بگید فقط شکسپیر نیست، مولوی و سعدی.
خب بگید 7 نفر تمام میشه.
خب ما یا مهدی سمیعی رو میخواید کم کنید مثلا، ابتیم فقط
نه، مهدی سمیعی به خاطر نزدیکی ذهنی و فکری و دوستی که من بهش داشتم.
بسیار خوب. پس آقای گلستان، ما در مورد این 5 نفر صحبت میکنیم: اسحاق ابراهیم، مهدی سمیعی، شکسپیر، رضا شاه و استالین.
خیلی هر چند رو انتخاب بکنی فرایم فرق میکنه.
این 5 نفر شما میدونید من در این برنامه رسمی که برای ایجاد تنوع یک موسیقی هم پخش میکنم. برای شما که اهل موسیقی هستید من میدونم.
من اصلا اهل موسیقی نیستم.
بابا هستید، من میدونم شما با دقت همه رو گوش میدید.
خب واضحه با دقت، خیلی 60-70 سالی که با دقت گوش میکنم.
گوش میدید همه رو، جزئیات چی میدونید، سمفونی رو با مثلا 9 بتون به چندین روایت میشنوید، روایت کارایان با کمپلر میدونید چه فرقشه. برای از شما خواستم که مثلا بریم یه چیزی انتخاب بکنیم، بخصوص چیزی کلاسیک، سوال نادرستی و من نمی کنم. ولی از تصنیف های ایرانی چطور؟ شما تصنیف ایرانی گوش میدید اصولا؟ علاقه دارید؟
خیلی آره، تصنیف هایی هست که قمر خونده، تصنیف هایی هست که بدیزاده خونده، تصنیف هایی هست که دلکش خونده.
دلکش شما میشناختید اون موقع قدیم اصلا؟
قدیم یعنی که؟
یعنی موقعی که مثلا دلکش خواننده بود یا قبل از
اینکه خواننده بشه؟ قبل از اینکه خواننده بشه یعنی دیده بوده بشه و نمیدونم که این آواز میخونه. دلکش با اومده بودن توی کارمسرای زندگی میکردن، توی خیابون سیروس، خونه عمون بودم تو کوچه شیخ مرتضی تو خیابون سیروس، این ور خیابون بود کارمسرا، اون ور خیابون بود.
برای من از اون موقع شما درکش دیدیم؟
من دیدی بودم اشاره. وقتی گفتن یه وقتی تصدیف شنیدم، آواز شنیدم، گفتن که این همونه، من تعجب کردم که ولی واقعا خوب میخوند. یعنی دو تا آدم هستن که واقعا شاید دلکش به اندازه کافی سواد نداشت، ولی خب بهش میگفتن که اینه. وقتی میگفت با خودش هم هویت میکرد و قمر مختص با. وقتی قمر توی آوازهای خودش خدا میگه، این اصلا جگر آدم کنده میشه.
تصنیف های دلکش هم بیشتر معینه کرماشای یه نواب سبا ساخته.
آره؟
هیچ تصنیف خاصی به یادتون میاد مثلا؟
خفش را
یکیش اگه میگید مثلا من تو اینجا پخش کنم. یاد من کن،
یاد من کن، بارکالله
یاد من کن. خوبه مثلا از ترانه‌ای که شما برای شما خاطر انگیزه. هر کجا رفتی پس از من، من فیلی شد دست و روشن، یاد من کن، یاد من کن. هر کجا دیدی به بزمی عاشقی مولد گذی، در مورد اسحاق ابراهیم. اسحاق ابراهیم خب یکی از دوستان نزدیک شما بود، شما از قدیم ایشونو میشناسید. اسحاق ابراهیم اگه میشه توضیح بدی که شما چرا دوست داری، چه جور شخصیتی بود؟
یه آدم صریحی بود، یه آدمی بود که امتیاز علکی به کسی نمیداد، هیچ چیز رو علکی قبول نمیکرد. در زمینه تفکر که اون داشت آدمای دیگه هم بودن، همونطور هم قوی بودن، خلیل ملکی، ولی که میدونهایی که توش تاخت کردن، ابراهیم توی خیلی از این میدونها تاخت کرد. همی معلم خوبی بود، همی تئوریسین خوبی بود، همی به کار تئوری فکری و عملی اقتصادی کمک کرده بود، یه آدم پرجنبه‌ای بود.
و بعد شما چطوری باش آشنا شدید؟
یه رفیقم کیانوری، همون کیانوری که بعدا بهش فوش میدن و فلان از طرف بیدن،
دبیر کل حزب توده ایران
شد، اولش نبود.
بله
ما باش خیلی رفیق بودم، با هم میرفتیم شنا میکردیم. یه روزی من گفت که فردا که بخویم بریم یا پس فردا که بخویم بریم یه نفر دیگه هم میبریم شنا کنه با ما، تازه از انگلیس اومده. رفتیم و این اپریم بود. وقتی هم از ایران رفته بود، همین از حیث تحولات ذهنی خودش به این وسعت این آخرش نبود. طبیعی شاگرد مدرسه بود که توی امتحان کلاس 12 قبول شده بود، توی کنکور بانک که به حاصل بفرسته خارج حسابداری بکنه قبول شده بود، با این حد رفته خارج که رفته بود، درسش رو زود خونده بود، چون جنگ بود نمیتونستن برش گردونن و خودش هم استفاده کرد رفت اقتصاد خون. برای حسابداری که رفته بود تموم کرده بود کارشو، رفت اقتصاد خون.
بعد شما بنابراین از طریق آقای کیانوری با
رفتیم بعد خیلی هم زود با هم دیگه رفیق شدیم، خیلی زیاد. من اون وقت تازه از سیدم برگشته بودم، از کارو که در مازندران داشتم میکردم برگشته بودم و پر از ناراحتی های فکری در فرم اداره حزب بودم. دیده بودم که چطور تقلب هست، حقوق بازی هست، کسافتکاری هست، حتی دوزی و حقوق بازی هست، همه این حال
در حزب توده.
ولی ولی نمیتونستی سب بکنی که همه این دوزی ها تمام بشه، حقوق بازی ها تمام بشه، بعد بیری تو حزب توده. یکی از راه های درآوردن حرکت اجتماعی از این کسافتکاری ها این بود که بیری توش و یه کاری بکنی. رفتم از مازندران، دیدم که وحشتناکه. اصلا کار به جو این رسید که من شب که میخواستم بخوابم باید هفته زیر بوتکام بذارم، نه از ترس مثلا قاضی کلاهی های مازندران بیچاره، نه از ترس خود آدمایی که توی حزب بودن. من به چشم خودم دیده بودم که چطوری یارو زنک فقط به خاطر پوست‌کلفتی شخصی، پررویی شخصی شلاق میزد. جلوی کسافتکاری رو خواسته بودم بگیرم، گردن کلفتاش تهدید من تهدید. همه این حرفا بود.
بنابراین شاید علاقه شما به اپریم این بود، اونم تا اونجایی که من اطلاع دارم می‌خواست در حزب اصلاحات ایجاد بکنه.
حتما.
می‌خواد چیکار بکنه اپریم مثلا و کاری کرد؟
نه، آره واضحه کاری کرد. اولین کاری که کرد یک کتابی نوشت به عنوان چه باید کرد؟
از تحت تاثیر لنین؟
نه، تمام کلیات رفتارش تا حد زیادی تحت تاثیر لنین بود. ولی اسم اون کتاب رو آره تحت تاثیر اسم کتاب لنین نوشته، ولی حرفاش مربوط به میشه گفت که سایه حرفای لنین بود تو حدی، ولی مربوط به وضع داخل حزب بود، وضع داخلی که خود اپریم هنوز درست نمیشناخت.
و اپریم برابری میخواست اصلاحات بکنه و چه باید کرد نوشت، حزب چه باید کرد قبول کرد پیشنهاد؟
حتما قبول نمیشه. حزب اشکال اساسی حزب توده این بود که آدمایی که سر کار بودن واقعا یا مثل اردشیر آوانسیان فرض بکنیم توی کوتف درس خونده بودن، فکر میکردن که باید حتما و همه هم این حرف قبولونده بودن که اگر حرفی ما بزنیم که مورد قبول و چیز شوروی یا نباشه غلطه. تو حدی عملا اینجوری بود، میگفتن این غلطه ولی به غلطش میکردن. خب این اشکال اساسی بود توی حزب و اینو اولش هم هیچ کدوم از ماهایی که میخواستیم اصلاح بکنیم ملتفت نبودیم. آیه نازل شده بود هر چی که میگفتن و بعدها دیدیم که چه کسافتکاریایی کردن بدون که حتی کسی که رئیس کل موومان حزب کمونیستی در روسیه بود که استالین بود اینا رو خواسته باشه.
بنابراین اصلاحاتی که آقای اپریم پیشنهاد کرد از طرف حزب پذیرفته نشد.
نه،
بعد به همین دلیل بود که اپریم رفت دور برگشت به خارج.
نه نه نه، دعوای بانکی بود، بهترین شاگرد بانک بود. اولین کاری که میکرد توی بانک خاص حوزه حزبی درست بکنه و این کارم کرد.
خب
آقای ابتهاج که رئیس بانک بود به این کار مخالف بود.
ابوالحسن
ابتهاج دیگه هشت ابتهاج نبودن.
بله بله، برای اونایی که شاید یادشون نباشه برای همین گفتم ابوالحسن.
ولی خب آقای ابتهاج هم درست میگفت، ولی ما اون وقت این درستی رو قبول نمیتونستیم بکنیم، نمیفهمیدیم. ابتهاج خیلی نظریه ساده داشت، میگفت که این بانک باید در ایران رشد بکنه، مرکز اقتصادیات مملکت باشه، بایستی تاجرا تو این بانک بیان پولشون اینجا بذارن وسیله این بانک کار بکنن. اگر تاجر بیاد تو این بانک و ببینه که حرکت کمونیستی توی بانکه، خب طبیعی نمیاد، نکنه شما این کارو.
بنابراین آقای اپریم میخواسته در بانک اتحادیه را بندازه، آقای ابتهاج موافق نبود و اخراجش کردن. از
اخراج نکردن، گفتن این کار بگو و نمیکنم. گفتن نمیشه نکنی، تو با پول بانک رفتی درس خوندی باید به بانک کار بکنی. که من رو همه که نفروختم به بانک، من این جوری زور میگید شما، من قبول نمیکنم. اینا چهار پنج نفر بودن، دو تا دیگه که مهمتر بودن خرجی بود و مهدی سمیعی بود، هرچند آدمای خیلی درجه اول پاکی بودن. بعد از جنگ وقتی که صندوق بین‌المللی پول درست میشد در برتن وودز
در نزدیک نیویورک،
در نزدیک نیویورک نماینده های مختلف کشور مختلف اونجا با جمع میشن. نماینده ایران هیئت رئیس هیئت نمایندگی ایران ابتهاج بود و وقتی نمایندگی ها به هم دیگه معرفی میشدن، نماینده ایران به نماینده انگلیس هم باید معرفی میشد دیگه. وقتی نماینده ایران رو به نماینده انگلیس معرفی کردن، نماینده انگلیس لورد کینز بود. لورد کینز کسی هست که الان تمام اقتصاد مترقی دنیا رسمیش همه با نظریه های کینز هست.
بله بله.
نظریه های کینز نظریه های خیلی درستی هست.
بله، جان مینر کینز. بله بله. خب بعد چی گفتن به هم؟
هیچی. تو گفتن که این آقای ابتهاج مال ایران هست. کینز گفت ایران؟ حیف این قریه های هست که اینطوری توی خریت های کوچیک از چیز میشه. کینز گفت ایران؟ شما بزرگترین اقتصاددان توی مملکت تو هست اپریم، ایشا اپریم، اسحاق رو وقتی بریم نسن
اون اسه چش میشه شه
ایشا میشه دیگه.
بله.
ایشا اپریم گفته این تئوری های من رو حلاجی کرده، انتقاد کرده و سه تا نقطه از پیدا کرده که من اشتباه میکنم. راست میگه. تو این داستان دو تا چیز هست، یکی صاحب نظر بودن اپریم که دید این کارا رو فهمیده بود، یکی خود آدم که فهمیده بود آره اشتباه کرده، اشتباهش کسی بهش گفته، با تمام بزرگواری کینزی و خودش قبول کرده بود
که یه نفر از ایران ازش ایراد گرفته بود.
از هر کسی، از هر کجا دنیا،
درسته،
اتفاقا از ایران. بله. ایرانی که اصلا به کلی پرت به نظر نمی آمد. و خب اپریم عملا واقعا خار کرده یه.
خب بعدن به هر حال آقای ابتهاج و اپریم و شما همه اومدید لندن و بعد آقای ابتهاج با اپریم هیچ موقع تماس گرفتند؟
خب اپریم رفت از ایران بیرون، مستقیما رفت کارمند ملل متحد شد، رئیس اداره اقتصادی ملل متحد شد. وقتی که دبیر کل سازمان ملل که بود، اون نروژی سوئدی نروژی بود به حال حالا یادم میاد، اون اپریم مأمور کرد که بره کنگو. در همون اوائل بود که کنگو میخواست مستقل بشه و دعوا بود و فلان از این حرفا، بره مطالعه اقتصادی بکنه. اپریم رفتاد اقتصاد مطالعه کرده بود و آماده بود، نوشته بود. اون گفته بود بهش که این همش تو ایراد گرفتی از انگلیس و آمریکا و فرانسه و بلژیک که دارن به ضرب قوای امپریالیستی خودشون قارت کردن کنگو رو، تو اینو خودی چیزش کن، نرم بکن. گفت رقم ریاضی رو نمیشه نرم کرد، واقعیت قضیه است که اینا این حقوق‌بازی ها رو دارن میکنن، این کسافتکاری ها رو کردن، این دزدی ها رو کردن و این مملکت رو لخت کردن، من نمیتونم دیگه بگم. اونم گفته بود که نه باید عوض بکنی. گفت من عوض نمیکنم. در نتیجه اپریم از چیز ول کرد،
ناچار
شد از بیاد بیرون، آمد انگلیس. آقای انگلیس تقاضای چیز کرد، آنن با او تمام مشخصاتی که داشت قبولش کردن که به استاد دانشگاه آکسفورد بشه و توی آکسفورد بود تا وقتی که مرد. در ابتهاج شهیده بود که اپریم اینجاست، به قول خود ابتهاج یپرم میگفت، یپرم گفتاد که بیاد دعوتش کرده بود که من با آقای ابتهاج آشنایی داشتم، برای خود دختر خانم ابتهاج زن پسر خواهر من بود، خب شده بود میشناختم، میدیدیم هم دیگه گاهی وقتی. ولی ابتهاج گفت تو هم روز فلان بیا خودیم با نهار اونجا با هم بخوریم، اپریم هم میادش دیگه. من گفتم چشم. هیچی، رفتم اونجا. در کزدن ابتهاج با یک شتابی در باز کرد، درست مثل که به یعقوب بگن که یوسف از چیز برگشته اینجور، کو اپریم، اپریم کوش، اپریم کوش، میاد، میاد کجاست؟ نه داره میاد، خب گفته میاد، میادش. این همینطور در ولع این بود که آیا اپریم میاد. یک پدری که مثل یه فرزند گمشده خودش رو میخواست، همین قوت کار اپریم شناخته بود، همین هنوز تو گوشش بود که کینز چی گفته.
حالا اگه ممکنه بریم در مورد مهدی سمیعی صحبت کنیم، یکی از افراد مورد علاقه شما، بازم از دوستان شما، طبیعت مهدی سمیعی
خیلی هستن. بله بله. علی خانی هم همینطور هست.
بله بله. در مورد مهدی سمیعی شما خاطراتون از مهدی سمیعی چیه و مهدی سمیعی چیه؟
من مهدی سمیعی اولش از طریق اپریم شناختم. من شیراز درس می‌خوندم، اونم تهران دیپلم شده بود، رفته بود انگلیس درس می‌خونه. مهدی با خرجو هر دو اینا با اپریم رفیق بودن، هر دو اینا رو من از طریق اپریم شناختم. خب از اولی که مهدی آشنا شدم واقعا دیدم که آدم داره یک کف نفس و بزرگی و علو همت و همین حرف ها هست دیگه. و اونم وقتی ابتهاج گفته بود که این کار بکن، گفت اونم به رفیق اپریم بود، اونم داخل اتحادیه فلان بود، اونم گفته بود نمی کنم، همون باید این کار بشه، اونو تبدیلش کردن. اپریم هم تبدیل کردن، اپریم نرفت تبدیل بشه، اپریم مهدی تبدیل کردن به یاد زاهدان. گفتم ابتهاج هم ناچار بود این کار رو بکنه.
بله دیگه،
نه اصلا اصلا چیز نبود، ناچار بود که سیستم رو عوض، شما نمیتونید بکنید در داخل سیستم، یک جوری دادستت بایستی باشه، نمیشه. خب چی؟ مهدی فرستادن زاهدان.
مهدی از آز شخصی چه جو آدمی بود؟ شما با هم خیلی رفت آمد داشتید دیگه.
برای خاطر آره، خب اپریم رفت خارج از ایران.
بله
مهدی بودش دیگه،
مهدی شد رفیق صمیمی شما.
آره بازه آره.
ولی خب مهدی اقتصاددان بود، شما اهل سینما و نویسندگی بودی، ولی با هم رفیق بودی.
اهلیت چی از شاد اگر مهدی بخواست عکاسی بکنه شاد عکس خوبتر میگرد. اگر منم بخواستم به اقتصاد بفتو خدا
شاد بهتر از
اون شاد بهتر بودم دیاره. نه به مهدی بانکداری خونده بود اتفاقا. شما گفتی اقتصاد، مهدی از بزرگواریاش این بود که وقتی که شاه بهش گرفتش که بیاد بگه که تو بیا یه حزب درست بکن، نخست وزیری بشو، نه رئیس بانک مرکزیش میخواستم بکنم، گفتم بیا رئیس بانک مرکزی بشو، گفت که من حسابداری خوندم، من اقتصاد نخوندم. اینا توی ذهن شما یکی هست ولی در عمل یکی نیست. اگر که بخواد من رئیس بانک مرکزی بشم میتونم میشم، ولی بایستی بر دست من یک بانکدار باشه و من برای این کار کسی رو جز خداداد و فرمان فرمایان سراغ ندارم. شما گفتید خب نمیشه. گفتید خب میدونم خداداد طرفدار مصدقه، شما مخالفش هستید نمیخواید، ولی این آدم هست که اقتصاد میدونه، این آدم هست که بایستی باشه. حالا شما سرنظر بکنید از مصدقه بودنش. گفتگو کرد تو قبولون
شا قبول کرد که
قبول کرد. آره خداداد شد چی داره دیگه. آره بعد گفتن تو بیا حالا کابینه درست بکن، حزب درست بکن،
حزب سیاسی آره. درست
بکن. مهدی دو مرتبه مشاوره کرد به آشناهای نزدیک خودش، بهش گفتن که مهدی آخه این کار نکن، اگر که تصمیم بگیر فلان کار رو بکنید که این مخالف میل یا فکر یا فلسفه شاه باشه، شاه چه کار خواهد کرد؟ قبول خواهد کرد یا قبول نخواهد کرد؟ تو اول این رو روشن بکن برای خودت، نه که برو تو هچل بیفت که تو یه چیزی بگی شاه بگی نه این کار بکن اون کار نکن، تو بگی من نمی کنم، دعوا بشه. از اولش بگو که اینجوریه، من اگر حزب من یه چیزی رو انتخاب کرد به شما پیشنهاد کرد، شما نخواهید قبول بکنید، ما چیکار بکنیم؟ قبول نکرد.
خوبه که هم با صراحت به شاه گفت.
آره؟
و نگفتم که من برم حالا بشم بعد ببینم چی میشه و فلان. یعنی گفت آقا این
آدم...
شرط من.
نه آره خیلی اما اول گربه رو دادن حجر باز شوش. آره هم اول با آقا اینجوری میشه نمیشه.
یکی از دلایل علاقه شما به ایشون هم این صراحت و درستی بود.
آدم وحشتناک درستی بود دیگه. این آدمی بود شاید بشه در تمام دستگاه اگر یک نفر فقط، اگر یک نفر دوز نبود مهدی بود. حالا اگر که بگیم چهار نفر پنج نفر دوز نبودن میتونیم آدم دیگر هم بگیم، اما اگر بخواد فقط یک نفر انتخاب بکنیم، نزد فکر من که اطلاع ندارم که تو اونجایی که اطلاع از رویه و رفتار مهدی داشتم میدونم که اینه. وقتی که مهدی بعد از انقلاب میخواست از ایران بیاد بیرون، شما نمیدونید شاید 100 نفر از افراد بانک مرکزی و بانک ملی بدونه که خود مهدی بدونه آمده بودن تمام دور تا دور مهدی چسب مهدی وسطشون. اینجوری این 100 نفر به طرف در خروجی مهرآباد رفتن که مهدی بره، از ترس که مبادا جلوش چون بعض انقلاب بود دیگه جلوش بگیرن. در اون شلوغی همه خود این کار باعث دردسر اون آدمایی که این کاری میخواستن بکنن میشد.
گرستان، یکی دیگه از افراد مورد علاقه شما استالین. استالین چرا شما به استالین علاقه دارید؟
برای خاطر ببینید استالین توی یک لفافه های عجیب و غریبی از واقعیت ها و فحش ها چپونده شده. یه آدمی بود که کار خودش رو عجیب درست کرد. این قصه واقعیت داره که دخترش همین سویلتانا که بعد وید کرد رفت و مرتبه مسیحی شد، خوب اشکال نداره، اینقدر به فکر حزب و زندگی اجتماعی بود که از سر دختر خودش گذشته بود. این دختر پول میخواست، استالین پول نداشت بهش بده. این آدم با این پاکی زندگی کرده بود. استالین شب تو اتاق کار خودش رو کاناپ میخوابید. یه همچین آدم برای چی این کار بکنه؟ تمام این اسم نقص شخصیت که میگن براش ساخته شد. این خودش که دور نمیافتاد که پدر سوخته من خدای روز این تصور بکنه، که نمیگفت که این کار بکنید که آره فساد بود. شاید خودش هم برای زد فساد خیلی آدم ها رو گرفتن حبس کردن دیگه. فساد چند جوره، فساد فقط پول نیست، فساد فکری هست. این میخواست یه کاری انجام بده و مطابق فکر خودش این حرفا رو میزد و همه میگفتن درسته و درست هم بود و به همین ترتیب هم بود که جنگ برد. شما اون قصه فوق العاده رو ببینید که وقتی که توی اوکراین جنگ، موقع جنگ تلفن اتاق استالین زنگ میزنه، استالین اشاره میکنه به اون چیزی که ببین کیه، اون گوشی رو برمی‌داره میگه که قرون خروشفه از یوکرین داره تلفن میکنه، میگه ما نمیتونیم تحمل بکنیم، ما باید ول بکنیم، تسلیم بشیم. استالین فقط میگه که گوشی رو بده زمین. محلش نیست، محل نیست، نیستش به خروشف که میگه آقا پدر ما داره در میاد، به درک در میاد، به کارتو بکن. با این ترتیب بود که آلمان شکست خورد و روسیه فتح کرد. توی لنینگراد مردم از گرسنگی چربی نداشتن بخورن، گریس میخوردن و خوردن. و به این ترتیب اصلا از این بزرگ نفسی عمومی من نمیدونم اگر که تو انگلیس میخواستن این کار بکنن میشد یا نمیشد، من نمیدونم. توی فرانسه که نشد، توی فرانسه که توی فرانسه تئوری جنگ تانکی یه تئوری فرانسوی ها بود، یه آدمی این تئوری ساخته بود و در فرانسه بود، توی ارتش بود. شما میشستش اسمشو دوگل مال اون بود. بعد گودریان تمام این تئوری ها رو خونده بود، علیه رو فرانسوی ها به کار می برد. و خب کسی که فرمانده فرانسوی ها بود کسی بود که فاتح وردن بود، هیچی در رفتن فرار کردن، فرانسه شکست خورد.
ولی در روسیه وضع متفاوت بود. شما علاقتون به استالین میشه گفت به این دلیله که او یه کشور عقب مونده مثل روسیه رو بازسازی کرد، تبدیل کرد به یه قدرت جهانی.
آره شما ببینید واضحه، اصلا همه این کارا رو کرد دیگه. شما ببینید لنین زود مرد، ولی این استالین تو ماه که مات سالهای 1936 و 7 هنوز مکافات داشت، هنوز دردسر داشت و همینطور بازی جنگ بکنه، انواع اقسام مقاومت ها بکنه. آدمایی بودن که درجه اول بودن، بخارین برای استالین نوشت رفیق استالین من چیکار کردم که اینقدر من فشار میارن. کاری کرده بود این بود که سوس اومده بود، استالین میخواست سوس نیاد. اگر این حرف درستیه با تا آخرش رفت این بس قبولوند، این قبولوند.
خب آقای گورستان شما در مورد استالین میگی، بعضیا میگن میشد این بازسازی رو بکنیم ولی شاید اون هزینه های انسانی، محاکمات و بدبختی هایی که ایجاد شد نمیشد. شما فکر میکنید امکان داشت؟
شاید امکان داشت، ولی باید این کار بکنه که اون توفیق انسانی کلیتر، توفیق انسانی که در جستجوش بود توفیق تاریخی انسانی بود، توفیق موقتی و امروزی انسانی فقط نبود. توفیق امروزی انسانی مقدمه توفیق نهایی بود. اون به این حساب یه آدم پراتیکی بود برای ایدئالیزمش، ولی خب خیلی ها هستن که برای ایدئالیزم خودشون پراتیک نیستن. این همین داستان اشیل خیلی تو خود سوده اتفاق افتاد دیگه. وقتی که در سوده میخواست انشاب بشه، من کسی نیستم، تئوری هم سرم نمیشه خیلی زیاد اصلا سرم. ولی من به ملکی گفتم آقای ملکی آخه چطور با این طور میکنی؟ چجوری میشه انشاب کرد؟ شما اینا دارید بهترین آدمای حزب توده رو دارید جمع میکنید میارید بیرون، بعد خود این حزب توده که تمام این وسعت رو فعلا داره این چی میشه؟ بی سرپرست میمونه. ملکی گفت که نه ما این کارو میکنیم، شورایی ها میبینن که ما داریم کار درست میکنیم، به ما کمک خواهند کرد. من با عقل بچگانه خودم، من 24-5 سالش بیشتر نبوده واقعا دیگه، گفتم آقای ملکی حزب توده، حزب ما، حزب کمونیستی مارکسیستی فقط نیست، ما عامل حرکت و سیاست برادر بزرگ هستیم در این منطقه از دنیا، ما میتونیم این کارو بکنیم. ولی آیا باید بکنیم این کارو؟ به خاطر چی؟ اگر این آدمای فعال شعوردار بیان از تودی بیرون، چطوری میشه بهتر به خود ایدئال آینده شوروی کمک کرد؟ این درست نیست، من امضا نکردم. ولی خب ملکی آدم فهمیده بود، مورد توجه و علاقه روسا هم نبود. من یه تئوری خیلی ساده بچگانه هم شاید داشته باشه دارم، و اون بود که روسا به تمام کمونیستایی که در آلمان رشد کرده بودن بی اعتقاد بودن، چون اینا همه را زیر نفوذ کمونیستای آلمانی میدونستن که اونا نمیخواستن به اون ترتیب عضو کومینترن باشن، عضو انترنسیون سوم باشن، میخواستن حرفای خودشون هم به کرسی بنشونن، میگفتن ما هم کشور صنعتی گنده تر از روسیه هستیم، مارکس هم اصلا آلمانی بوده، حرف ما باید قبول بشه. استالین اصل کارش این بود که توی محوطه روسیه عقب مونده است، این عقب مونده فعلا تو بول گرفته شده، اینو بایستی نگهش داشت به هر قیمت شده. تئوری تروسی که قبول نمیشد برای همین خاطر بود، اون میگفت که حالا که ما جنگ کردیم بریم تمام دنیا انقلاب بکنیم. استالین میگفت نمیشه این کار کرد، بایستی اینجا رو که گرفتیم محکم بکنیم، بعد از این بعد یک کار دیگه بکنیم، و همین کارم کرد و همین کارم شد. وقتی هم که میخوایی حرف تروسی رو نابود بکنی، طبیعی است که باید خود تروسی رو نابود بکنی. خیلی ساده است دیگه، آخه حیفشه آدم فکوری است یا این ظلمه.
ولی با کشتنش با تبر در مکزیک به دست
حالا چی فهم بکنی؟ با تبر بکشن یا با برق بکشن یا با سم بکشن دیگه؟ آره
یعنی آدمای مثل تروسکی از نظر شما باید از بین میرفتن که شوروی ساخته بشه؟
تروسکی اشتباه میکرد. شما تروسکی به عنوان یه آدم پاک درجه اول حساب نکنید. تروسکی اشتباه میکرد دیگه. آره همش جنگ چیه؟ تنازع بقاست. اینو شما از بین فراموش نکنید. هر کجا رفتی پس از من محفلی شد هست و روشن،
ما در مورد اسحاق اپریم، مهدی سمیعی از دوستان شما صحبت کردیم. در مورد استالین میرسیم به یکی دیگه از افرادی که شما بهش علاقه دارید و رضا شاه.
مملکتی که من درش بزرگ شدم مملکتی نبود که پدر من درش بزرگ شده بود. پدر من برای عوض شدن مملکت کار کرده بود، ولی قوه رضا شاه بود که مملکت رو درست کرد. اگر رضا شاه نبود، من الان به عقب که نگاه بکنم به حد خودم ببینم که داور کارا کرد نمیتونست انجام بده، نمیتونست.
داور مغز متفکر بود تقریبا.
داور بود که آمد تمام بساط عدلیه مملکت اصلاح کرد، دارایی مملکت اصلاح کرد، و رضا شاه سرش نمیشد. رضا شاه اوقاتش تلخ شد به داور که تو چرا رفتی به آلبانا قرارداد فروش گندم بستی و حالا باید گندم رو بدی به اونا، تو مملکت قحط شده. خب این وقتی که قرارداد بستاد با آلمانا، هنوز خوشسالی در ایران نشده بود. یک، نمیتونست به آلمان بگید نه خیلی من قرارداد بستید نمیدیم به شما، باید بده برای خاطر از اونا چیز برای ترقی خود مملکت بخواست.
ببینید موقعی که رضا شاه داشت تو ایران حکومت میکرد، شما تینیجر بودید دیگه، تینیجر کوچیک بودید،
شاید حالا باشم
ولی موقع تینیجر بودید. در اون موقع احساس مثلا
خب واضحه
چی بود؟ احساس شما چی بود که مملکت به کدوم سمت میره؟ خوشتون میومد؟
حتما خوشم میومد.
چرا؟ چه احساسی؟
آخه میدیدم یه عوض داره میشه، همه چیز داره عوض میشه، همه چیز پرت بود. حرفایی که میزدن واقعا چیزایی که میگفتن سانتیمانتالیسم و این لباس عوض نکنید. من خودم یادم میاد توی مسجد و شیراز خودم دیدم که یه عده میرزن و کلاه پهلوی رو از سر مردم برمیدارن پاره میکردن. کلاه پهلوی ساده بود، برای خاطر جلو تمام تنوع در هم بر همه چیزو بگیره. برای خاطر این عوض شد یه چیز اونیفورم بذارم، یک نواختی بذارم سر سر کلا، حتی با مخالفت میشد. پدر من نوشته بود که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرموده که طلب علم فریضه هر مسلم و هر مسلمه ای هست، هر مرد و هر زن مسلمان هست. آخودای شهر ریخت، حالا آخودا نه که آخوده حالا نبودن، آخودای اون وقت بودن، ریختن در خود تمام در و دیوار خونه شو. خیلی عذر میخوام، مالی کرده بودن و پدر من ناچار شده بود که از روی پشتوند و پشتوند فرار کنه بره. یه همچی مملکتی بود. وقتی که من مدرسه ابتدایی میرفتم، معلم ما یه آخوند بود، عاشق بنده ابراهیم خلیق، مرد خیلی خوبی هم بود، همش هم میگم الو گرفته، آتش گرفته. خب این آدم حاضر نبود که عمامش برداره، حاضر نبود که عباش برداره، با عمامه و عبا از خونهش میام تو در دالون مدرسه، در دالون مدرسه عمامش برم داشت، عباش هم تاب میکرد میذاری زیر بغلش میامد تو
که کنه قلبی میذاشت؟
نه سبره نمیامد اینجوری.
بله خب بازم مثل شاید مثل مورد استالین خیلی ها ممکنه بگن خب رضا شاه این کار کرده، ولی سرکوب بوده، آزادی رو محدود کردن.
آزادی یعنی چی؟ آزادی الان در آمریکا آزادی هست، آره، هر کی هرچی بخواد بگه میگه، هرچی بخواد بخوره بخوره. اما وقتی که میرسه به اداره مملکت، دو تا حزب باید دو تا هر کدومشون یه آدم انتخاب بکنن و اختیار مردم را دیگه شاید نداشته باشه، اختیار مردم برای انتخاب یکی از دو تا. حالا این دو نفر کی هستن؟ الان همین الان ما در حال انتخابات فلان هست، یا در خود انگلیس که از هر جای دنیا واقعا آزادی راحت‌تر به تخت نشسته. خب ببینید چه اتفاقی داره میفته.
ولی در انگلیس هرگز مثل فرخ یزدی یه روزنامه نگار نمیگیرن دهنشو بدوزن، منتقدان
واضح. ولی نه، ولی که در انگلستان این کارو میکردن، در انگلستان سر شاه حتی بریدن.
300 سال پیش، 400 سال پیش،
300 سال پیش از این. نه شما تقویم نگاه برقه تقویم نکنید، ببینید در چه حدی از تمدن فکری و پیشرفت اقتصادی ما هستیم. پیشرفت اقتصادی که در قرن 19 در اروپا اتفاق افتاد، در ایران از سال 1330 بعد از ملیش نفت شروع شد به اتفاق افتادن.
یعنی شما به نظر میاد معتقدید برای پیشرفت اقتصادی اگر هزینه های پرداخته بشه در زمین محدودیت آزادی و غیره مشروعه؟
آزادی چی هست؟ من میگم الان شما این آزادی شما در آمریکا ندارین، آزادی همین الان در خود انگلیس دیگه. آره مگه چیز هست؟ هست، یک مقدارش هست، یک نوعیش هست. آزادی کامل که نیست که. شما نمیتونید در یه مملکت عقب افتادید شما توی آزونگوی وسط جنگل افریقا بگید من آزادی میخوام. اون آزادی اونجا با آزادی آیسلند، با آزادی نروژ، با آزادی هر حتی با آزادی ایران فرق خواهد کرد دیگه. آدم بایستی ظرفیت آزادی خودشو برسونه. ظرفیت آزادی ما محصول همون ظلم و زور دوره رضا شاهی هم بود، اما ظلم و زور دوره رضا شاهی بدتر از ظلم و زور دوره محمد علی شاه بود؟ نه. بدتر از ظلم و زور دوره ناصرالدین شاه بود؟ نه.
بسیار خوب، میرسیم به
چی بسیار خوب. این واقعا دقت
نه نه دقت میکنم، بله حتما میکنم. میرسیم به فرد پنجم مورد علاقه شما، شکسپیر. شکسپیر کی آقای؟ شما چرا شکسپیر اینقدر دوست دارید؟
برای خاطر میخونم میرم خوشم میاد.
یک
نه فقط این نیست، میرم آدم هایی رو که آورده توی ادبیات فارسی. آره توی مولوی آدم هست، تشریح آدمیت هست، در سعدی هست. دوتا آدم رنسانسی ما این دوتا هستن، گرچه هر کدومشون یه راه دیگه میرن.
سعدی و مولوی در ایران از شما نویسندگان
برجسته واقعا گوینده های ما هستند دیگه، هیچ گفتگو نداره. من راجع به تاریخ ادبیات ایران حرف نمیزنم. بله. من راجع به اینکه الان در دسترس ما آدم کیه، آدم چیه، آدمی که سعدی و پیشنهاد میکنه رصد آدمی به جایی اصلا فوق العاده است که به جز خدا نبیند به دیگر که تا چه حد است مقام آدمیت. اینو میخواد سعدی. خور خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، به در آوی تا ببینی تیران آدمیت. خب این آدمیت رو همینطوری توی ذهن سعدی هست و مولوی همینی میگه. اما این دوتا آدم دارن پیشنهاد میکنن. شکسپیر یه معنی دیگه است. شکسپیر این آدم ها رو میاره بالا رو صحنه، جلوش چشم شما به جون هم میندازه و حرفاشونو میزنه و شما عملا میبینید. ما در ایران تئاتر نداشتیم که سعدی یا مولوی این کارو بکنن. ما باید بنشینیم در مملکتی که بی سوادی بود همینطور خودمون بخونیم دیگه. برای همین خاطر است که تعبیراتی که از مولوی میشه اگر از یک طرف بره به همون طرف همه رو میکشونه، همه رو کشونده، همه فکر کنن که باید دور رقص دوار بکنن، دور رو بچرخن. نه خب مولوی اینو نمیگه که نو مولوی نمیگه اینقدر بچرخ 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 که گیج میشی که بگه حالا با حوارو دو باقید نمیگه.
حالا در مورد شکسپیر میگفتید، شکسپیر اخیران 400 سالش بود که مراسم مختلف در سطح جهان گرفتن. چطور شکسپیر بعد 400 سال همچنان زنده است، این کارا رو میکنه؟
برای همین خاطر، برای خاطر یه آدمیت رو آورده بیرون، انواع آدمها رو توی به جون هم انداخته. شما تو همه این نمایشنامه‌های شکسپیر دیگاه کنید، شیلاک حساب بکنید، یا مثلا بیاید که خانه پنجم حساب بکنید، یا بیاید ریچارد سوم حساب بکنید. اینا آدم های فوق‌العاده. فالستاف نگاه کنید. و حالا فالستاف موجود خیالی شکسپیر است، ترکیبات چندین آدم های مختلف کرده فالستاف. هر کسی، هر رمان‌نویس یا هر قصه‌گویی این کار میکنه دیگه. اینا رو درست کرده و در جوانیش هم میرفتن دوزی میکردن. اما وقتی که شاه میشه به قوت و مسئولیت شاه بودن خودش و رفتارش با مردم پی میبره. وقتی که فالستاف میاد که دو مرتبه خودشو دوست بکنه، بهش میگه جلوی چشم شما روی صحنه تئاتر میگه I know thee not old man، من تو رو پیر مرد نمیشناسم، با یک جمله مرتکر رد میکنه، تمام اون گذشته نابود میکنه و میشه آدمی که جنگ آژانکور میکنه، با عده خیلی کمی میره فرانسه پیش میبره. و توی همون جنگ هم که پیش میبره، توی همون صحنه هم شما ببینید که شب دور میفته از اردوی خودش، برخورد میکنه به یه سربازی،
هنری پنجم
هنری پنجم، برخورد به یه سربازی، سربازی اینو نمیشناسه. اینا به لباس چیز رفته،
غیر پادشاهیش مثلا،
پادشاه تو جایی که لباس پادشاهی نمیپوشه،
میره پیش سرباز. خب چی میگن بعد؟
سرباز میگه که ازش پرسه چیه؟ میگه آقا این چرا داره این کاری میکنه؟ این روز قیامت جواب خدا رو چی خواهد داد؟ با این همه استخون شکسته و دست و پای از بین رفته چی کار میکنه؟ یعنی در حقیقت همو وقتی که داره میجنگه یک کاری بکنه، مردم هم میگن که آقا چرا ما داریم کشتی میشیم؟ همین شو الان نگید که لبه میدوزه و فلان میکنه، چرا وار بکشتن میره؟ بکشتن میره برای خاطر یک اتفاق دیگه بیفته. چرخ تاریخ میره، اما این راه ممکنه پر از قلوه سنگ باشه، سنگلاخ باشه، سربالا باشه. شما باید برید، فقط باید بشناسید هر چیزی که هوس شما حکم بکنه، نگه که این راه تاریخی است. نه، با مغز خودتون تشخیص بدید. استالین کار کرد با مغز خودش، با پیشنهادهایی که مارکس و انگلس و لنین کرد. چه لنین استالین قبول کرد میکرد، اما همون لنین کاوسکی رو قبول نمیکرد، با حالی که کاوسکی رئیس انترناسیونال دوم بود. آیا این همه هست؟ شما نمیتونید ابستراکسیون بکنید، منتزع بکنید، مسئله رو بگید که لبای میدوزه، آدم میکشه، ظلم میکنه، زور میگه. الان میگه تو آمریکا که این اتفاق داره میفته، همین الان قصه امروز و دیروز چی بود؟ مرتی زنش داره می نکشیدش، اصله نداره.
بله.
تو خواست نیدیدش.
بله بله.
و دغدغه هم میکشنش، ماسمالی هم میکنن. همین الان امروز شما ببینید بلر که به خاطر نوکری چیز رفته عراق و فلان اونجوری بوش این کاری کرده. حالا دارن میگن که سربازا رفتن اونجا آدم کشتن، زور گفتن. این حالا دوباره سر در آورد، حالا بخواد چیزو کسافت کاری خودشو با این ترتیب بپوشونه که داره داد میزنه که آخا اینها سربازای مملکت ما بودن، رفتن اونجا جونفشانه کردن. جونفشانه کردن تو میخوای با جورج بوش چیز کنی دیگه،
دنیا رو به هم زدیم. حالا برمیگردیم در مورد شکسپیر. بنابراین اهمیت شکسپیر برای شما اینه که ذهنیات انسان و اون پیچیدگی‌هاشو
در آورده نشون داده و به زبان عجیب غریب خوبی عجب دیده. زبانی که واقعا نظرش جز تو زبان فارسی نمیدید، فقط تو زبان فارسی لگش هست. زبان فارسی خیلی زبان خوبی است اگر خرابش نکنند که کردن مقداریش و بازم خواهند کرد.
شما برای زبان فارسی خیلی اهمیت خواهیدید. خیلی
زبان من خوب طبیعیست
من صد دست من در شیرازی هم هستی
بشاز بودن ارتباط نداره.
حالا شما آقای گلستان از چی دوست دارید؟ از غذای ایرانی، از این غذای ایرانی که ما داریم شما چی واقعا لذت میبرید؟
آخه غذای ایرانی، شما اسمش غذای ایرانی میگید ولی که پختش فرق میکنه.
درسته.
من هر چی میکنم به اشی میگم یا آقا ما در شیراز خورش قیمه کی میخوردیم با این لپه‌ای که لعاب نداره درست نمیکردیم، با نخود درست میکردیم. خیلی 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 خوشبوتر، خوشطعمتر، خوشمزه‌تر میشد. نخود رو به قول شیرازی‌ها شب تا صبح میخوسوندن، یعنی میخیساندن و پوستش رو میگرفتن، بعد نخود بی پوست رو میپختن
به جای لپه. آره. به جای لپه که قیمه درست بود و اون خوشمزه تره.
خیلی خوشمزه تره، لعاب داره. آخ وقتی میخود آخه
برای خورش آره. قیمه آره. با نخود به سبک شیرازی غذای مورد علاقتونه؟
نه
قیلا گفتی همه... هست که
نه
گفتی یکیشونه دیگه چی هست؟
خیلی چی هست؟
مثلا چه غذایی شما دوست دارید؟ واقعا کیف
من اصلا غذا دوست دارم.
کلم پلو مثلا
داری... کلم پلو شما نخوردید؟ کلم پلو باید کلم پلو شیرازی دوست کنم براتون.
آشپزی دوست داریم برم براتون نمیاد؟
آره واضحی کار خیلی چیزی هست، کنستروکتیو هست، کار سازندگی هست.
آقای گلستان عزیز خیلی متشکرم که در این برنامه شرکت کردید. باعث افتخار ماست که میزبان من بودی در این برنامه.
من میزبان شما بودم؟
میزبان این برنامه بودید دیگه. با 5 نفر صحبت کردید.
خیلی ممنون.
Show me, show me.